تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. پا سخن خالق و قرآن، وحی و مائده آسمان نشستیم. هر آیه رو چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری بسیار ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. از اول قرآن شروع کردیم، اواخر جزء هشتم هستیم، سوره اعراف. در این چند دقیقه دو تا آیه رو تفسیر میکنیم، 83 و 84 از سوره اعراف. با هم بشنویم.
و انجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
ترجمه اینه که فانجیناه و اهله، ما حضرت لوط را و خاندان او را جز خانمش که این جز بازماندگان در عذاب بود همه را نجات دادیم. یعنی نو حضرت لوط و خانوادهشو نجات دادیم جز خانمش، همسرش. غیر از همسرش باقی اعضای خانواده رو نجات داده. خب اهل و فانجیناه و اهله، اهل به خویشاوندان نزدیک گفته میشه، به پیروان راستی هم گفته میشه. در سوره زاریات آیه 36 میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. یعنی یه خانواده بود که حضرت لوط ایمان آورد، باقی ها ایمان نیاوردن. فما وجد نافی ها غیر بیت من المسلمین، غیر از یک خانواده باقی ها مقاومت کردن. خب ما حضرت لوط را نجات دادیم اما زنش را نجات ندادیم. یه بحثی دارن، یعنی داشتن، حال دیگه که منحل شدن الحمدلله. زمانی که کمونیست ها تبلیغ میکردن یه حرفی داشتن، میگفتن اصل اقتصاده. یعنی زیربنا وقتی اقتصاده، اگر میخواد ببینید کسی چجور فکر میکنه، ببینید شکمش بنده به کجاست. اگر تو کاخ غذا خورد فکرش هم کاخیه، اگر تو کوخ غذا خورد فکرش هم کوخیه. یعنی زیربنا اقتصاد است شکم، یعنی فکر بر اساس شکمه. یا ببینید فضایی که تو جامعه هست، این جبر اجتماعی چت اقتضا میکنه. این قرآن اینا رو قبول نداره. البته جامعه اثر داره، چون اگر اثر نداشت که نمیگفت هجرت کن. میگه اگر در محیط کفر هستی نمیتونه دین رو حفظ کنی، هجرت کن، برو بیرون از منطقه. جامعه اثر داره، اقتصاد اثر داره. قرآن میگه فلیعبدوا، چرا عبادت کنیم؟ میگه اطعمهم من جوع، شما رو گرسنه بودی سیرتون کردم. پیداست وقتی آدم سیر شد میشه بهش گفت نماز بخون. شکم گرسنه که نمیشه بهش گفت نماز بخون. اقتصاد اثر داره اما زیربنا نیست. خیلی آدم ها گرسنه هستن عبادت میکنن، خیلی هم سیرن عبادت نمیکنن. اقتصاد نقش داره و اثر داره اما اساس و زیربنا نیست یا تنها پایه نیست. در این ماجرا زن لوط کجا غذا میخورد؟ تو خونه پیغمبر. حضرت لوط پیغمبر بود، خانمش هم سرسفرش بود. یعنی اقتصادش بنده به حضرت لوط بود اما فکرش تابع لوط نبود. هر چی لوط میگفت زن ضد او انجام میداد. پس یه میگن انسان هر جا غذا بخوری همونجور فکر مونه، تو نیست. ما تو انتخابات داریم که افرادی مثلا کاندیدا میشن برای مجلس، غذا میدن، این میره غذا اینو میخوره به دیگری رای میده. ای که هر چی بخوریم همونجا رای بدیم، تو نیست، همه جای تو نیست. هر زن لوط تو خونه لوط غذا میخورد اما دشمن حضرت لوط بود. مسئله دوم اینه که وقتی خدا قهر میکنه لوط و نجات در ذهنش عذاب میکنه. یعنی پلو خدا رابطه مکتبی و فرهنگیه، نه رابطه نسبی و فامیلی. خدا تو قرآن به نوح میگه انه لیس من اهلک، نوح پسر تو از تو نیست. از سلمانو من اهل البیت. حدیث داریم که شیعه و سنی نقل کرده که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود سلمان از ما هست. یعنی سلمان ایرانی میره جز مدار اهل بیت قرار میگیره، اما پسر نوح که جز خانواده پیغمبره میگه انه لیس من اهلک، نه خیر و عزلت نیست. پیوند پیوند مکتبیه. ما در نماز که سلام میکنیم نمیگیم السلام علینا و علی همشریا، السلام علینا و علی نژاد سیاه، السلام علینا و علی ترکا، لورا، عربا، عجما، هیچی، و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. یعنی پیوند در اسلام پیوند مکتبیه نه پیوند نسبی. خب زن یک موجود مستقلیه، میتونه خودش تصمیم بگیره، وابسته به اقتصاد خانواده نیست. زن وجود مستقلیه، میتونه خودش رهبر بشه. در قرآن نقل میکنه انی وجدت امرأة، یعنی یک زن حکومت میکرد و حکومتش هم نفی نشد. در آیات قرآن نداریم که خداوند انتقاد کرده که چرا زن حاکم شده، حکومت به دست گرفته. خب فهم و امطرنا علیهم مطران، چون اهل مردم زمان حضرت لوط گوش به حرف حضرت لوط ندادن و به فساد و فحشا و لوات ادامه دادن، و امطرنا علیهم مطران، ما بارانی از سنگ رو بر اونها باراندیم. فنظر پیغمبر نگاه کن کیفه کان عاقبت المجرمین، پایان و فرجام و سرانجام گناهکاران چی شد؟ هلاکت قوم لوط با بارش سنگ بود. از آسمانی که باید رحمت ببارد غضب بارید. سنگ ها مرتب می آمد، چون در سوره هود آیه 82-83 فرماد که وامطرنا علیهم حجارتا من سجیل منضود، یعنی از گله ها و کلوخ های منضود، یعنی چیده شده یا لایه لایه یا پی در پی، یعنی سنگ ریزه بر اینها نازل کرده. کسی که راه فطرت رو تغییر بده، خدا راه محبت رو تغییر میده. غریزه جنسی باید اشباع بشه از طریق ازدواج، نه از طریق لوات. کسی که راه عوض کرد، خدا راه لطفش عوض میکنه. از آسمونی که باید باران بباره سنگ بارید. نعمت ها عوض میشه به خاطر گناه ها. در دعای کومی داریم اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، گاهی با یه گناه همه چیز محاسبات عوض میشه. از تاریخ عبرت بگیریم. فنظر، اگر سنگ ریزه بر قوم لوط نازل شد، فکر نکنید که اون مال او زمانه. عاقبت المجرمین، مجرمین یعنی هر کی میخواد مجرم باشه. شما هم اگر مجرم باشی، اون قهر خدا شامل شما هم میشه. دو تا آیه پیامشی بود: یک، زن وجودش مستقل. دو، فکر همیشه مربوط به اقتصاد نیست. اقتصاد در فکر اثر داره، اما همیشه فکر وابسته به نظام اقتصادی نیست. نظام اقتصادی خانم لوط ای بود که تو خونه لوط غذا بخوره، اما چون زن موجود مستقل و با اراده بود، تو خونه لوط غذا میخورد، برفت بت پرستی میکرد. حساب بستگان افراد رو از خودشون جدا کنیم. گاهی وقتا میگن فلانی آدم مثلا نمیره پشت سر فلان نماز جمعه نماز بخونه. میگیم چرا؟ میگم مثلا پسرش چنین، دختر چخا داره پسرش. نوح پیغمبر اولوالعزم بود، پسرش بد بود. حضرت لوط پیغمبر بود، زنش بد بود. حساب افراد رو از زن و بچهش جدا کنین. من این قبولش ندارم به خاطر که پسرش دخترش حسابش جداست. اینم یه درسی که از این آیه استفاده میکنیم. خب اگر یک کسی مقدسه، قداستش شامل بچه‌هاش که نمیشه که. خب عاقبت المجرمین، هر که مجرم باشه به چنین سرنوشتی مبتلا میشه. یعنی این قانون استثنا بردار نیست. خلاصه آیه 83 و 84 هم این بود: حضرت لوط رو نجات دادیم، اما زنش رو نابود کردیم. رابطه رابطه مکتبیه، نه رابطه خویشاوندی. زن لوط تو خونه لوط قضا میخورد، اما ضد وحی بود، ضد پیغمبر بود. زن با خودش اراده داره و میتونه خدشکن بشه. کیفر لوات اینه که سنگ از آسمون نازل بشه. کسی که مسیر غریزه جنسی را به جای استفاده از همسر سراغ لوات رفت، مسیر فطرت عوض شد، مسیر لطف خدا عوض بشه. آسمانی که باید باران بیاد سنگ بارید. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده راه تو رو بشناسیم، او راهی که تو میگی برویم. خب ماجرای حضرت لوط هم اینجا پروندهش بسته میشه. در جلسه بعد میریم سراغ حضرت شعیب. و السلام علیکم و رحمت الله.